و دعا می فرستمت. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر در صحبت شمال و سبا می فرستمت، تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت.
خب نمیدونم حالا در مورد این موضوعی که خانم کیانی برای ما فرستاده و این شعرخوانی خیلی نمیشه نظر داد، چون به هر حال یه شعرخوانی کرده بودن. امیدوارم تو کارهای بعدی که برای ما میفرستن بیان تو حوزه اجرا یا تو حوزه گزارشگری یا تهیه کنندگی که ما بهتر بتونیم در موردش صحبت بکنیم. بریم سراغ خانم راضیه علی اکبری و کار بعدی رو به اتفاق بشنویم.
به نام خدا، هموطنان نازنینم، سلام و درود خدمت شما نازنینان. در راهرو مسجد هستم و میخوام گفتگو کنم با دو بانوی عزیزی که واقعا به معنای واقعی فجر آفرین بودن و در جریان انقلاب نقش داشتن. سلام به هر دو خانم عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلام به همه مخصوصا شهدای عزیزمون که در بهار آزادی جای شهدا خالی است.
سلام شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرماییم که خاطر انگیزترین وقایعی که این روزها برای شما دو بزرگوار تداعی میشه چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در یک دبیرستانی بود که رئیسش یکی از ارتشیای زن، یکی از زنان ارتش بودن اونجا.
بله.
و شب دو تا سرباز هم گذاشته بودن. بچه های انقلابی ما اومدن وارد مدرسه شدن و کپی تکثیر برداشتن و رفتن تو کو و تمام اطلاعیه امام خمینی تکثیر میکردن و در اونجا پخش میشد.
چقدر عالی. و شما بزرگوار؟
من یکی از شعارهایی که واقعا خیلی برام هیجان انگیز بود و ناراحت هم میکرد دیگه تو پیروزی بود که میگفتن در طلوع آزادی جای شهدا خالی. برای من خیلی دردناک بود واقعا، چون ما در شهرستانمون شهید بانو برنجی داشتیم که ایشون به شهادت رسیدن و 9 تن دیگر از جوانای بسیار پاک. شهید خدیب بودن، شهید محسنپور بودن، شهید بهبهانی بودن که شب شهید بهبهانی به شهادت رسیده بودن و سربازان ارتش مخفیانه او رو ببرن به بهشت زهرای کازرون و دفنش میکنن. این برای من خیلی دردناک بود.
روح شهدای عزیزمون شاد.
رادیو معرف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب خیلی متشکریم از شما دوستان عزیز، همراهان صمیمی. به پایان این برنامه هم نزدیک شدیم، فرصتی نیست و بعد از محضر شریف شما خداحافظی بکنیم. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم. درود بر شما و تا یه برنامه دیگه که باز هم خدمت برسیم و عرض ادب بکنیم. خدا نگهدارت.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، با
واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
آقایون خانوما سلام علیکم. دیشب مسعود دوستم زنگ زد و گفت من 6 ماه پیش یه خونه رو رهن کامل کردم، ولی حالا فهمیدم که رهن کامل از نظر شرعی اشکال داره و درست نیست. حالا باید چیکار کنم تا مشکل برطرف بشه؟ گفتم مسعود جان، در این حالت به فتوای رهبری اگر صاحب خونه با صرف نظر از قرارداد قبلی نسبت به تصرف شما در خونه راضی باشه وظیفه ای ندارید، وگرنه اجرت المثل مدت گذشته رو ضامن هستید و برای آینده باید قرارداد جدید ببندید. گفت یه بار دیگه میشه بگی؟ گفتم ببین مسعود جان، اگه صاحب خونه اون مدت 6 ماه رو به شما بخشید که نوش جونتون، اگر نه باید اجرت المثل اون 6 ماه رو بهش پرداخت کنید. یعنی عرفاً اجاره ماهانه یه خونه مثل خونه شما توی همون منطقه هر چقدر که بوده باید همون رو با مالک حساب کنید و مدت 6 ماه رو بهش پرداخت بکنید. بعد از این هم که برای ادامه حضورتون توی اون خونه حتماً باید قرارداد جدید بنویسید. البته یاد نره ها، رهن کامل کردن یه خونه یا مغازه شرعاً درست نیست. ارادتمند.
رادیو رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
الله 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 الله
میگن دنیا کفه ترازوه، هر چی اومدش بذاری اومدش برداشت میکنید. من سعی میکنم محبت و لبخند مشتری رو و حلال بودن کار رو در اختیار مشتری بذارم. از اون برم خدا رو شکر روزیش میرسه، برکتش هم رسته خدا رو شکر.
آقا یه دیاگ میزنی؟
تعمیرکار خودرو 32 ساله.
ما از صبح زود که بلند میشیم تا آخر شب کلن یه کار یدی داریم، کار یدی داریم با سیاهی و چربی و کثیفی و اینا و حالا فشار کار و سختی کار و مسائل دیگه. یه کاری که زحمت خیلی زیادی داره، هر کسی به انصافشه دیگه. ما میتونیم خیلی وقتا چشمون ببندیم تو همین شغل، بخوایم حق و ناحق کنیم، میتونیم درآمدای بهتری داشته باشیم. مشتری که میاد وقتی احتیاج به جنس نوعی دارم که جنسش خرابه، میتونم مشتری بفرستم جنس نوشو بخره، همون جنس نوشو رو ماشین سوار نکنم، همون جنس دستمون ببندم. اون مشتری هیچ وقت نمیفهمه. اگر من اون کارو کنم شاید درآمد خوبی داشته باشم، ولی مطمئنن هیچ برکتی تو زندگی من نداره و هزاران مسئله مشکل برای خودم و خانواده من ایجاد میکنه. ولی خب بحث این که ما خدا رو بالا سرمون داریم در نظر میگیریم و رزق و روزی حلاله. من دارم به نوعی تلاش میکنم، ولی خب اون دیگه برکتش دیگه با خداست دیگه. من کوتاهی تو کارم نمیکنم، تلاش میکنم. صبح زود بلند میشم قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه، میزنم از خونه بیرون، میام اینجا سر کار نمازمو میخونم، خدمت شما عرض کنم. این ورم که میخوام برگردم خونه هوا تاریک شده، اذانم داده، یعنی من چند ساعت بیشتر به خانواده‌ام نیستم. ولی خب خدا رو شکر میکنم که نگاهم یه نگاهیه که نگاه انسانی و حلاله. خدا رو شکر برکتش هم میرسه. من میتونم با تایم کاری کمتر درآمد بهتری داشته باشم، اما سعی میکنم این نباشه، سعی میکنم رزق روزی حلال باشه. خدا رو شکر من چیزی هم که نگاه میکنم، وقتی آدم تو زندگیش اینو نتیجه رزق روزی حلال نگاه میکنه، میبینی که همسر خوب و سالم، فرزندان خوب و سالم، همه اینا تاثیرگذاره. خیلی وقت پیش میاد یه سهل‌انگاری تو کار ایجاد میشه که همینا من میگم تاثیرگذار رو بحث روزی حلال، همون رزق روزی. من میتونم تو کارم مثلا کم توجهی کنم، همین یه پیچ ساده رو یکم اون مقداری که باید صفر کنم صفر نکنم یکم شل باشه، همون آسیب میزنه به ماشین و بنده خدا مشتریه. یه جورایی همون من فکر کنم اونم درست نیست اگر بخوام دقت نباشه و این مسائل دیگه. بعضا همین چیزای کوچیکی که بعضیا دقت نمیکنن بهش تاثیرگذار تو کار، اون بحث روزی حلال و حرام میشه گفت یه روزی شوپنای طیب و حلال و پاک نیست. من خودم به شخصه تو کار خودم وقتی کار مشتری انجام میدم به خود مشتری میگم آقا اینقدر نرخشه شما هر چقدر راضی بده، یعنی با رضایت، اون رضایت من سعی میکنم جلب کنم که از صمیم قلب رضایت باشه که اون کسب برکت و همسش باشه، از صمیم قلب رضایت باشه، صمیم قلب رضایت باشه، رضایت باشه که اون کسب برکت و همسش باشه، خودش روزی حلال دیگه که از مستقاش.
الله 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 الله.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، دوستداران برنامه پرسمان اعتقادی. در برنامه امروز هم افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات عبادات. خدای متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. میشاله که آنچه که مورد رضای خداست بر زبان ما و تلفن دوستان شنونده ما یا پیامکشون جاری بشه و برنامه قابل استفاده باشه. در مجموع ما و دوستان عزیز شنونده دنبال علم باشیم. اگر دنبال علم باشیم بقیهش دیگه خود خدا ضمانت کرده. پیامبر فرمودن من طلب العلم، کسی که دنبال علم باشه خداوند متکفل رزقش شده، خدا روزیش رو خودش به عهده گرفته، خدا روزی همه رو به عهده گرفته. نحن نرزقکم و ایاهم، ما شما رو. اما اینجا به طور خاص طالبان علم و به طور خاص خدا متکفل روزیشون شده. انشاءالله که ما و دوستان عزیز شنوندون دنبال علم باشیم.
انشاءالله، انشاءالله که خدا ما را از طالبین علم قرار بده. ممنون از شما که محبت کردید و قبول زحمت کردید و در این برنامه تشریف آوردید. برنامه را مزین می‌کنیم به سلام و درود خداوند متعال و فرشتگان مقرب الهی بر حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله و اهل بیت مطهر و گرامی ایشون.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. شماره تلفن‌های 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان شنونده هست برای پرسش‌های اعتقادی شما از برنامه. شنونده گرامی و بزرگواری از همین طریق با برنامه تماس گرفتم. به اتفاق شما عزیزان این سوال رو می‌شنویم.
سوال مطرح شد که حضرت اینکه کارهای خانه رو دو قسمت کردن و با سجده خادمه یه روز ایشون به عبادت پرداختن و کارهای خانه، یه روز هم سجده این کار رو بینشون تقسیم کرده بودن. سوال مطرح شد که ایشون یه بخش زیادی از وقتشون رو به کارهای اقتصادی می پرداختن و کارهای فدک رو انجام می دادن. می خواستم یه جواب متقنی بگن که ما بتونیم از اون استفاده کنیم، بر این که اصلا حالا اگر انقدر زیاد بوده که حضرت اصلا فرصت نمی کردن که به کارهای خانه بپردازن، از اون طرف عبادتشون هم حالا در کنار اون قرار می گرفته و کار اصلیشون کار اقتصادی بوده، به راحتی خب بالاخره یه شبهه هستیه داره وارد میشه و من تا به حال اصلا نشنیده بودم چنین چیزی رو.
بله، بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده گرامی که سوال خودتون رو مطرح کردید. جناب استاد محمدی در خدمت حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که کسانی که این مباحث مطرح میکنن از شخصیت از زهرا سلام الله علیها که امیرالمومنین او رو به عنوان بهترین یار و یاور در عبادت خدا معرفی میکنن خبر ندارن. وقتی پیامبر ازش پرسید همسرت چطور یافتی، امیرالمومنین عرض کرد نعم العون فی طاعت الرب.
بله.
بهترین یاور در طاعت
پروردگار.
حسن بصری اون دانشمند اهل سنت میگه انقدر به نماز میستاد که پاهاش برم میکرد. ایشون میگه که اعبد امت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینا رو اگه دیده باشن افراد، وقتی اینجور مسائل که زهرا دنبال مسائل اقتصادی بود و وقتش صرف اون چیزا میشدن، اینا اون وقت کی به کار خونه میرسید و اینها، نه اینجوری نیست. حضرت زهرا نشناختن. ما معتقدیم که باید رفت سراغ معرفت پیدا کردن. امام صادق فرمودن که هر کس زهرا سلام الله علیها رو بشناسه، من عرفها حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. کسی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اونگونه که باید بشناسه لیلت القدر رو درک کرده.
بله.
این مشکلی که ما داریم تو جامعهمون که از مباحث مهم اعتقادی ماست و انشالله تو بحث امامت ما رسیدیم اونجا بیشتر تاکید خواهیم کرد، بحث معرفته. معرفت امام، معرفت فاطمه زهرا سلام الله، معرفت پیامبر، این معرفت از ضروری ترین کارهاست که باید انجام بدیم. در اصول کافی فصلی مرحوم کلینی باز کرده، 14 تا روایت آورده داره به همین ضرورت معرفت امام.
بله.
یه نکته، پس ما بریم از زهرا رو بشناسیم.
بله. پس این قسمت ابتدایی سخن این شنونده گرامی رو شما قبول نداری که بیشتر وقتشون رو به مسائل اقتصادی اختصاص بدن؟
نه خیر، نه، اصلا قابل قبول نیست.
ایشون هم نگفت که از چه منبعی از کجا این مطلب رو بیان میکنه و مدرک خاصی.
بیشتر گویندگانی هستن که بر اساس ذوق خودشون میگن.
شایعه‌ای
از زهرا مثلا فدک داشته وقتی اون حداقه هفتا باغ مثلا
باقای
افغان رو داشته، خب همه وقت صرف همین کشاورزی و تجارت و این چیزها میشد، بلکه اصلا اینجوری نبود. حضرت خدیجه سلام الله علیها، بله تجارت داشت، اونم کارگزار داشت، عامل داشت، نه اینجا خودش بخواد همراه کاروان بره مثلا شام و برگرده.
مدیریت میکرد.
بله. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم کارگزارانی در فدک داشت.
بله.
اونا کار میکردن و همطور اون حداقه سوال در اون وصیت‌نامه حضرت زهرا سلام الله علیها هم مطلب هست که اینا رو من وقف کردم و متولیش هم امیرالمومنین علیه السلام هست، بعد فرزندم حسن و حسین هم تو اینا رو اونجا آورده. پس با توجه به این که بله در اواخر عمر پیامبر حضرت این گونه امکانات مادی رو داشت، ولی اینکه بخواد وقتی صرف اینها بشه نه، خیلی اینجوری نبود. اما علت این که فزه خادمه در منزل اومده بود، با توجه به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزندان شیر بشیر بودن دیگه.
بله.
فاصله نبود، مثلا فاصله بین تولد امام حسن و حمل امام حسین یک طهر بود فقط. ضمن این که تو اون زمان هم کار تو خونه فرم کرد به حالا، یه نان پختنش شاید بیش از نصف روز یک خانم خانه‌دار میگرفت که فقط هم یه کار انجام بده، از آرد کردن اون جو
گندم
اونم با آسیاب دستی.
بله.
خمیر کردن، هیزم آوردن و تنور رو گرم کردن، خلاصه یک نان پختن شاید یه روز وقتشون میگیره. اونا چی؟ به اندازه یک روز دو روز نان میپختن، نه اینکه حالا بتونن، چون یخچال که نبودی بخوان نان نگه دارن. خب این کار خیلی سخت بود، ولذا دیگه اونم باز اواخر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها فزه خادمه به عنوان خدمتگزاریشون رفت منزل حضرت. تازه حضرت کار رو نصف کرده بود، گفت یه روز تو عبادت کن من کار خونه رو انجام میدم، یه روز من عبادت میکنم تو کار خونه انجام بده. یعنی باز اینجا هم تقسیم کار شده بود، اینجا نبودیم همه کار خونه به عهده خدمتگزاره و اون ارباب دیگه باید بر استراحت کنه.
بله.
بنابراین این حرف ها نه با شنعت زهرا سلام الله علیها تطابق داره، نه با اون روایاتی که راجع به فضائل حضرت هست، و نه با اون عرض کنم که آیات قرآن که در باره زهرا سلام الله علیها اومده. به همین دلیل ما توصیه میکنیم دوستان به این حرفا توجه نکنن و اون کسانی که این حرفا رو میسازن از گفته یک مثلا فرض کن گوینده اونم حرف ذوقی خودش رو مطرح کرده، تقاضای ما از دوستان اینه که خب ازشون سند بخواید، بگید این مطلبی که شما گفتید سندش چیه، اگر روایتی دارید بسم الله معرفی کنید، اگر آیه‌ای دارید بسم الله، ما اون چیزی که برای ما معتبر هست گزارش فلان مورخ و فلان گوینده اونا که نیست، اون چیزی که ما سند میدونیم روایت صحیح و سنده، تا اون روایت هم به عنوان یه شاهد وگرنه چیزی رو ثابت نمی‌کنه مگر متواتر باشه که اون وقت قبولش داریم، یا باید آیه قرآن باشه اونم نص که در این باره 100% نداریم، یا باید حدیث متواتر باشه که 100% نداریم، یا حداقل یه حدیثی خبر واحد صحیح و سند باشه، هیچ کدام از این سه تا چیز نیست.
بسیار ممنون و متشکرم، امیدواریم که این شنونده بزرگوار هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. فاصله کوتاهی میگیریم، ادامه برنامه رو در خدمت شما هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه. شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 30553 سوالات پیامکی خودتون رو برای برنامه ارسال کنید. از همین طریق شنونده بزرگواری با شماره 0914-2669 این سوال رو برای برنامه فرستادن. من پسر 17 ساله‌ای دارم که از همان کودکی همراه من و پدرش مسجد می‌رفته و در کلاس‌های قرآنی شرکت می‌کرده و در حال حاضر عضو پایگاه بسیج محله هست، ولی متأسفانه 2 سالی هست که از لحاظ اعتقادی دچار مشکل شده و نماز نمی‌خونه و در مورد حقانیت خدا و پیامبر و امامان شبهاتی در ایشون وجود داره. لطفاً من رو راهنمایی کنید. به عالم آخرت هم میگه اعتقادی ندارم. جناب استاد در این رابطه کمک خواستم بفرمایید.
اولا اگرشون خب عضو پایگاه هست غیر مستقیم که خودش متوجه نشه به مسئولین پایگاه بگن که این مطالب رو مطرح کنن و از کارشناسای قوی کمک بگیرن که بیان اون مطالب رو تو همون جلساتی که دارن خب اونجا حضور دارن و این کارشناسایی که میتونن مطلب رو خیلی واضح و روشن پاسخ بگن بیان و براشون بگن الان حسن این نوجوان اینه که تو پایگاه بسیجه، خیلی راحت میشه اونجا روش کار کردم، اگر اهل این حرفا نبود وقت کشوندنش به اینجا کار سختی بود. کافیه که اینا غیر مستقیم مسئولین اون پایگاه رو، امام جماعت اون مسجد رو یا کسانی که اونجا دستن در کارن رو در جریان بذارن که اینها رو باز غیر مستقیم تحت پوشش بله. قرار بدن بله. مثلا یه دور عقاید در حد فهم اونها براشون بذارن، دعوت کنن از کارشناسان و علمای که اون دوره بر هستن که این دوره رو برای اونها بذارن. مطلب دوم این که گاهی همراه بچهشون مراجعه کنن به یکی از علمای که اون دوره برشون هستن، بشنن سوالاتون از این عالم بپرس تا جواب بده، اگر باز هم سماجت کرد معلوم که لجبازی میکنه، اگه نه وقتی جوابشو گرفتی علال قاعده باید برگرده. مطلب بعد این که گاهی باش بحث کنن، کتابای رو بیارن، کتاب اعتقادی رو بیا بخون، با هم بخونیم، با هم مباحثه بکنیم، این مباحثه ها خیلی خوبه.
ظاهرا خود این پدر و مادرم الان خودشون هم در رابطه با این قضیه مشکل دارن، یعنی کمک خواستن از برنامه که در مورد حقانیت خدا و پیغمبر و یا اینکه عالم و آخرت حضرت عالی مطالبی رو بیان کنید تا اینها استفاده بکنن.
چه کل برنامه ما همینه، شبهه که یکی نیست، صدها شبهه راجع به خود خداشناسی وجود داره
بله،
و بیشتر راجع به پیامبرشناسی و بیشتر راجع به معادشناسی، بنابراین به این صورت نمیشه مطرح کرد. اگه شبهه رو مشخص میکردن خب مثل بقیه سوالات میان چه این شبهه داریم ما هم پاسخ اون شبهه رو میدادیم.
گفتن که مثلا حقانیت خدا و پیغمبر و امامان
همین دیگه، کل عقایده،
کل عقاید میشه،
یعنی کل بحث اعتقادی ما، پرسمان اعتقادی ما اینجوری قابل حل نیست، مگر اینکه اون بچه بیاد پیش یک کارشناس یا همین جایی نداره از ما بپرسه، مثلا بگی من یه دلیل میخوام بر وجود خدا،
به صورت خصوصی و جزئی تر شبهات شما
ما بجای یک دلیل چهار تا دلیل براش میاریم.
بله بله،
بگی من اینجا فلان شبهه رو دارم که اینجا پاسخ داده بشه. اما خب این کار با توجه به اینکه سوالا خیلی زیاد هست ممکنه چند هفته بیشتر طول بکشه تا پاسخ داده بشه، اگر مراجعه کنن به همون دوربری خودشون، کسانی که مورد اعتماد هستن و به مسئله واردن، اون زودتر به نتیجه میرسه. بودن افرادی که مورد زیاد بوده آوردن مسجد ما، همین جنسی که اینجا گفت،
بله
اون حرف حسابت چیه؟ سوال کردن، جواب دادیم، پدر مادرش هم بودن، دیگه نتونسته حرفی بزنه، یعنی در واقع کاملا مطلب براش روشن شده. بعدها هم که ما باز خودش گرفتیم، پدر مادر از کنم که گفتن مسئله حل شده. اینجوری اگه باشه میشه، چون اونجا که مثلا ما الان یه سوالشو جواب میدیم، باز یه شبهه‌ای تو ذهنش میاد، کسی نیست جواب بده،
بله
یه اشکال میکنه به اون جواب، باید اون اشکال پاسخ داده بشه. در این حال اگر واقعا شبهه‌ای دارن، ابن ندارم شبهه رو خاص تلفن کنن یا پیامک بفرستن تا جواب بدیم.
بسیار ممنون و متشکرم، امیدواریم این شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنونده برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
سوالم از حاج آقا این بود که حالا ما ببینیم اسرائیل داره و آمریکا دارن ظلم و جنایت میکنن به مردم مظلوم حالا فلسطین و لبنان و شاهد این کشتارها و مظلومیت این مردم عزیز هستیم و رنج میبریم. بعضی وقتا حالا من به خدای خودم میگم که خدایا یا اینا رو نجات بده یا ما رو ببر، واقعا ما دیگه نمیتونیم، یا این ظالما رو ریشه کنشون کن یا حداقل ما رو ببر که ما شاهد دیدن این ظلم جنایت ها نباشیم. دعای درستی هست یا نه؟
این حکایت از دقت قلب شما و قلب سالم شما داره، ولی نه درست نیست. ما دلمون از خدا که بیشتر نمیسوزه، از امام زمان که بیشتر دل ما نمیسوزه. امام زمان هم ناظر هست، خدا هم ناظر هست، اولیاء خدا هم ناظر هستن و دنیا داره امتحانه. سه گروه اینجا دارن امتحان میشن: ظالم، مظلوم، ساکت. ظالم و ساکت جاشون تو جهنم عذاب خواهند دید، اونم چه عذابی. مظلوم هم اهل بهشت خواهد شد. مظلوم در این امتحان قبوله، ظالم و ساکت اینها قبول نیستن. که میفرمایید که خدا اینها رو نابود کنه، وقتی خود مسلمان ها به اینا کمک میکنن، وقتی که از کنم اونایی که وظیفشون دفاع از مظلوم هست خودشون شدن ظالم یا خودشون شدن ساکت، خدا چیکار کنه؟ اختیار از اینها بگیرن وقتی انسان نیستن؟ اختیار هم معناش اینه که بتونن ظلم کنن، بتونن به ظالم کمک کنن و بتونن نکنن. و متاسفانه برخی از کشور اسلامی، حکام اسلامی دارن به این ظالم کمک میکنن و این خیلی بده.
ببخشید، ما سوالم اینه که نشسته بودیم ما تو هیئت، که از این بچه‌ها ما برگشت گفت که مولا امیرالمومنین جلوتر از قرآنه. من از حاجی‌ها سوال میکنم که مگه پیغمبر زمان رحلتش نگفت کتاب الله و اطرتی؟ اول گفت قرآن، بعد گفت اطرتم. ولی این آقایون میگن که نه، امیرالمومنین جلوتر از قرآنه.
تو همون حدیث ثقلین داره که احدهما اکبر، اون هم کتاب خداست، یکی از این تا بزرگتر، اون هم کتاب خداست. منتها چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که خب این کتاب خدا نیاز به تفسیر داره، نیاز به شرح و بیان داره. به عبارت دیگه دو تا قرآن داریم، یک قرآن صامت که همین قرآنی که ما در خدمتش هستیم، یک قرآن ناطق که اهل بیت علیهم السلام باشن، اونا عدل قرآن هستن، اونا قرآن ناطقن. اما اینکه کدام بالاتر هست، در قوس نزول قرآن بالاتره، ولی اگه قرآن به خطر بیفته امام جانشو در راه قرآن فدا میکنه. این امام برای حفظ قرآن جان خودشو فدا میکنه. این در قوس نزوله. در قوس صعود با توجه به اینکه امام مظهر تام همه اسماء و صفات خداست و قرآن مظهر هو العلیم هو المتکلم، مظهری که دوتا از اسمهای خداست، اون کسی که مظهر همه اسماء و صفات خدا است در قوس صعود در عالم لاهوت، اون طبیعی است که بزرگتره. در عالم ناسوت عرض کردم که در این نشأه ناسوت اگر قرآن به خطر بیفته اطرت جانشون رو برای قرآن فدا میکنن، اما در قوس صعود و در عالم لاهوت اینجوری نیست.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
همراهان گرامی از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. پاسخهای کوتاه رو شنیدیم. سوال تلفنی یکی از شنوندگان گرامی آماده پخش هست، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
میخواستم از آقای محمدی سوال کنم که اموات چرا نمیان تو خواب ما؟ ما چرا خوابشون رو نمیبینیم؟ بعد صلوات ها یا ذکرهایی که هر ذکر که ما هدیه میکنیم، مثلا به زبانی میگیم هدیه میکنیم به اموات، آیا این بهشون میرسه یا نمیرسه؟ ما از کجا بدونیم که بهشون میرسه یا نه؟ خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
بسیار ممنون و متشکرم.